سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع خدا چگونه انسان را هدایت می کند.
جلسه 25.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. احیاء شب عید فطر یکی از سفارش های مؤکد اولیاء خداست. متاسفانه زیاد در فرهنگ ما رسم نیست. در روایات داره که امیرالمؤمنین علی علیه السلام 3 شب رو استراحت نمی کردن. یکی شب نیمه شعبان رو، یکی شب 23 ماه مبارک رمضان رو، یکی شب عید فطر رو. در روایات دیگری هم به صورت‌های گوناگون این تأکید صورت گرفته، از امام زین العابدین علیه السلام که شب عید فطر رو اصلا به خانه نمی آمدن و به احیا می پرداختند و عبادت تا صبح. درباره شب عید فطر، برکات این شب و نورانیت این شب و آداب عبادت در این شب خیلی حرفا هست که باید زد، ولی خب به همین یکی دوتا اشاره در روایات اکتفا میکنیم و بحث خودمون رو امشب انشاءالله به یک فرجامی موقتا لااقل برسونیم. در مقام مبارزه با هوای نفس، در مقام مبارزه با برخی از تمایلات که طبیعتاً خداوند متعال این دستور رو به ما دادن، اقتضاء حیات انسانی است، اقتضاء سنت‌های حاکم بر هستی بشر هست و خیلی از مقدماتی که در این باره صحبت کردیم و سال، یعنی از ماه رمضان سال گذشته بحث شده تا حالا، ما برای مبارزه با هوای نفس به 2 چیز نیاز داریم. یکی به برنامه که با کدومی که از تمایلات خودمون مبارزه بکنیم. این برنامه هم صورت عام داره، صورت خاص داره، نمیشه با هر تمایلی مبارزه کرد. و دیگری این که به انگیزه و بیشتر از انگیزه کمک نیاز داریم برای مبارزه با هوای نفس، کمک‌های بیرونی و درونی. ما برای این که بتونیم اصلی ترین قدم خودمون رو در مسیر کمال برداریم که مبارزه با برخی از تمایلات فروکاهنده است که اسمشو میگذاریم هوای نفس، به برنامه احتیاج داریم. یعنی هدایت الهی باید شامل حال ما بشه. به انگیزه احتیاج داریم که این انگیزه در ما تقویت بشه. اینم دوباره زیر مجموعه هدایت الهیه. به کمک نیاز داریم، چه کمک‌های درونی، چه کمک‌های بیرونی. اینها هم همه زیر مجموعه مفهوم شریف هدایت به حساب میان. پس ما برای هر قدمی در مبارزه با هوای نفس نیاز به هدایت داریم. از طرف دیگه هر قدمی در مخالفت با هوای نفس برداریم، یک هدایت الهی به عنوان جایزه دریافت خواهیم کرد، به عنوان هدیه پروردگار عالم دریافت خواهیم کرد. از طرف دیگه هدایت برای اینکه ما بتونیم مبارزه با هوای نفس بکنیم چیزیست که هر لحظه بهش احتیاج داریم. یعنی گاهی غافل میشیم از اینکه محتاج پروردگار عالم هستیم و بعد به تمنا و تقاضای هدایت نمی پردازیم. وقت چه اتفاقی می افته؟ وقت محروم میشیم از هدایت پروردگار عالم. ما مثل ساعت ارتباطمون با خدا مثل ساعت ساز نیست که بله یه بار ساخته و میده، اگه خرابی داشت بیار من تعمیرش بکنم، و الا من ساعتو ساختم اینجوری که کار میکنه میره جلو. پروردگار عالم زندگی ما رو کاملا وابسته به خودش طراحی کرده و باید لحظه به لحظه زندگی ما رو مراقبت بکنه. اصلا یک لحظه خدا نمیتونه روشو برگردونه از زندگی ما و عنایتشو برداره از ما. وجود ما وابسته به نگاه خداست و نحوه زندگی ما هم وابسته به لحظه لحظه رفتار خداوند متعال با ماست. اینو در معنای هدایت خیلی میشه فهمید. خب ما به هدایت لحظه به لحظه احتیاج داریم و ما هدایت رو در مراتب مختلف دریافت میکنیم. در مراتب اول هدایت‌های ابتدایی تر، در مراتب بالاتر هدایت‌های بسیار پیشرفته تر که اصلا شما نمیتونی به کسی بگی اونا رو، نمیتونی با کسی در میون بگذاری. من مثال بخوام بزنم، حضرت خضر از جانب پروردگار عالم چه دستوراتی دریافت میکردن؟ دستوراتی که حضرت موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام تحملشو نداشتن، نه تحملشو نداشتن از نظر روحی، براشون قابل تصور نبود صحت این مسئله. حضرت خضر از خداوند متعال دستوراتی رو دریافت میکردن، دریافت میکردن این دستور رو که کشتی رو سوراخ بکنن. حضرت موسی بیخبر از همه مقدمات ماجرا، آقا کشتی چرا شما سوراخ میکنین؟ شما اصلا نباید کوچکترین ضرری به کسی بزنین، شما نباید طبیعتاً کوچکترین اذیتی به کسی برسونی، کشتی بنده خدا رو سوراخ کردین. حالا نمیدونه که خداوند متعال الهام کرده به حضرت خضر تو کشتی رو سوراخ کن، الان اینا مرگشون نرسیده و اینا باید برگردن به خاطر خراب شدن کشتی به ساحل، طوفانی که اینا پیش بینی نمی‌کردن میاد و ممکنه همه اینا رو نابود کنه. اصلا حضرت موسی در جریان این مراودات بین حضرت خضر و پروردگار عالم نیست. یا میرن تو اون روستا، تو اون روستا بهشون نون نمیدن، اصلا نمیفروشن. میگه عجب آدمایی، حاضرن ما گرسنگی بمیریم، ما که پول حاضریم بدیم. بعد حضرت خضر میخوان از روستا در بیان بیرون، میفرماید که آقای موسی حالا قبل از این که بریم یه دیوار خرابه این کنار روستا هست، اینو بیا درستش کنیم، تعمیرش کنیم، این ممکنه همینجوری باشه خراب بشه. حضرت موسی میفرماید که عرضه میدارد که، یا میفرماید من نمیدونم دیگه چجوری باید مقاماتشون رو مراعات بکنیم، آقا اینا اینقدر به ما جفا کردن، یه نون به ما قرض ندادن یا نون به ما نفروختن، ما براشون نوکری کنیم بی مزد؟ یه جوری شما داری یه دستوراتی رو میدی در جریان نیست. خداوند متعال به حضرت خضر فرموده شما باید این ستون رو درست بکنی، چون این ستون علامت ارث یه بچه ایه، این بزرگ بشه نیاز داره به این که این علامت رو داشته باشه تا به ارث خودش که اینجا دفن شده برسه. او خیلی پیچیده شد ماجرا، اصلا حضرت موسی در جریان نیست. خداوند متعال چی خبر میده، چی الهام میکنه، چی پیغام میده به بندگان خاص خودش، اونا رو چجوری هدایت میکنه، خیلی کار پیچیده ایه. پس مراتب هدایت هم ما اینجا داریم، مداومت در هدایت هم ما ازش بحث کردیم، انواع هدایت که هدایت‌های نظری، قلبی و عملی رو هم داریم که امشب نوبت هدایت عملی رسیده. در هدایت نظری ما باید واقعا خدا برامون راهو نشون بده. خدا ابتداعا یک راهنمایی‌هایی می‌فرماید، نشون میده، بعد اگر ما برامون مثلا ملتزم شدیم به اون فهمی که بهمون رسیده، فهم رو بیشتر میکنه، میره تا اونجایی که چیزایی به ما میفهمونه که به کسی نخواهد فهماند. در هدایت قلبی هم خداوند متعال چیکار میکنه؟ من فقط بعضی از نکاتی که ممکنه دیشب جا مونده باشه سرفصلوار به شما عرض بکنم. خداوند متعال در هدایت قلبی قلب بنده مؤمن خودش رو تصرف میکنه و درش یه اتفاقاتی رو رقم میزنه. یه نمونش این بود که ایمان رو محبوب قرار میده. یه نمونش این است که عبادت رو عزیز دل مؤمن قرار میده. شما وقتی که عبادت براتون شیرین بشه، عزیز دلتون بشه، به هر کی میخواید توضیح بدید چی شد اینجوری شد نمیتونید توضیح بدید. آخه چی شد نماز برات شیرین شد؟ چی شد قرآن برات شیرین شد؟ نمیتونی توضیح بدی، نمیتونی بگی من چه کارهایی رو چه مراتبی رو انجام دادم تا این اتفاق برام افتاد. اینا تصرفات پروردگار عالم در دل. یه نمونش اینه که محبت اولیاء خودشو در دل ما میندازه، یه نمونش اینه که تنفر از افراد بد رو در دل ما میگذاره، افراد بدتر تنفرمون نسبت بهشون بیشتر، افراد کمتر بد کمتر بهشون ممکنه نفرت پیدا بکنیم، ولی این نفرت نسبت به کفر و فسوق و عصیان صریحا خدا فرمود این هدیه ویژه الهیه در سوره حجرات که به قلب مؤمن میدن. اینا هدایت‌های قلبیه. دو نمونش رو من ذکر نکردم، دیشب اونها رو هم بگم. خوف از خودشو در دل مؤمن میاندازه، شوق به دیدار خودش رو در دل مؤمن میاندازه. این خوف و شوق قوقا میکنه در دل مؤمن، واقعا انسان رو سرگرم خواهد کرد دیگه، دل انسان هرزگی نمی کنه جای دیگه بره. اینا کار خداست، هدایت قلبی پروردگاره. شما یه مقدار اون آگاهی هاتون رو عمل میکنید، مراقبت میکنید، یه مقدار دارایی های قلبی خودتون رو قدردانی میکنید، در ازایش رفتار مناسب انجام میدید. اگر امام حسین رو دوست داری پایین دوستید وای میستی، خرج میکنی وقت، هزینه میکنی مال، بعد اینها ثمرش اینه که هدایت‌های بیشتر خداوند متعال نصیب قلبمون میکنه. خیلی مهمه که ما متوجه هم ماجرای هدایت بشیم، هم متوجه اهمیتش بشیم، هم تمنا بکنیم لحظه به لحظه، بعد بدونیم چی رو باید تمنا کنیم. خدایا این هدایت قلبی رو به دل من برسون، دل من هنوز سرگردان خالیه، هنوز این مشکلات درش هست. یکی دیگه از هدایت‌های قلبی که قبلا من مثالشو زدم این هدایت هست که مثلا انسان نسبت به گذشته خودش نزد خداوند متعال شرمنده است. یکی از هدایت‌های قلبی انسان اینه که انسان برای خدا خیلی احترام قائله. یکی از هدایت‌های قلبی، حالا جالبه به شما عرض بکنم، یکی از آخرین هدایت‌های قلبی انسان اینه که خدا محبت خودشو تو دل بندش بندازه. چرا میگم آخرین؟ چون تا دل انسان از دنیا و محبت دنیا پاک پاک نشه، خدا محبت خودشو تو دل نخواهد انداخت. بعد اون وقت وقتی محبت خودشو تو دل کسی بندازه که اصلا یه چیز دیگه پیش میاد. حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق. محبت خدا آتشی است که بر هیچ دلی نمی افتد مگر اینکه می سوزاند، چیزی دیگه باقی نخواهد گذاشت. دیگه اولیاء خدا بعضا در محبت خدا انقدر عشق می ریختن که توصیفاتی ازشون هست کسی باور نمی کنه. اون همه گریه از یک انسان در محبت خدا، آخه یعنی چی؟ خب خدا رو دوست داری باشه دیگه، آروم باش، زندگی تو بکن، خوش به حالت که خدا رو دوست داری. نه، این چیزهایی که ما فکر میکنیم محبت خداست و فکر میکنیم داریم، اونی نیست که اسمشو واقعا بشه محبت گذاشت. و در این باره خب بحث مفصله. خب هدایت قلبی یعنی این که خدا دل ما رو تصرف بکنه و اتفاقهایی رو درش رقم بزنه. یه نکته دیگری درباره هدایت قلبی من باید عرض بکنم و اونم این استش که امام کارش تصرف در دلهاست و انجام همین هدایت قلبی. ما این بحث رو قبلا در ابزار هدایت، در انواع وسائل هدایت، قبل از شبهای قدر مختصری که دو شب داشتیم که بعد از کلمه ائمه یا امام در قرآن هر بار آمده کلمه هدایت آمده. بعد اونجا توضیح دادیم مفصل، علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه توضیح میدن این هدایتی که بعد از کلمه ائمه در قرآن آمده هدایت معمولی نیست، هدایت اطلاع رسانی آموزش دادن نیست، هدایتی است که میاد در دل تصرف میکنه و خدا این قدرت رو به ائمه خدا و به اولیاء خدا داده است. که حالا در اون هدایت قلبی ما باید جایگاهی رو برای ائمه خدا علیهم السلام در نظر بگیریم تا بتونیم حسابی باورش کنیم. مسئله هدایت قلبی توسط ائمه و هدا علیهم السلام یه مسئله واقعا ناشناخته است. حتی بین ما شیعیان ماها زیاد باور نمی کنیم این مقوله ها رو، در حالی که ائمه امام صادق علیه السلام می فرماید که اینکه خدا زیاد می کنه هدایت کسی را، یعنی به این دلیل است که اون فرد زیاد در خونه ما اهل بیت میاد و چون زیاد در خونه اهل بیت میاد هدایتش طبیعتاً زیادتر خواهد شد. تصرف امام در دل، تصرف پیامبر در دل دیگه نمونه های خاصی داره که اون شبه ها برخی از این نمونه ها رو با هم دیگه صحبت کردیم. اولیاء خدا به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند، یک حقیقت فوق العاده مهمه و نمیشه اصلا ازش صحبت کرد. من یاد یه سخنی از آیه دولابی افتادم که دوست دارم فقط به خاطر این سخن جداگانه از همه شخصیت ایشون رضوان الله تعالی علیه به ایشون بگم. و اون این بود که یه وقتی ایشون، حالا من خوندم البته، خدمت ایشون رسیده بودم یکی دو سه مرتبه ولی زیاد با ایشون مراوده نداشتم. بعد کلماتشون رو که دیدم فهمیدم چرا بعضی از علمایی که فقط معتقدن باید حدیث و آیه و اینها خوند بالای منبر، دقیقه یه دفعه تو منبراشون بعضی از علمای خوب از ایشون نقل قول میکنن که بابا عجب انسان حکیم و عارفی بوده، عجب چیزایی فهمیده، خدا الحمدلله بهش نور داده. ایشون میفرمودن بعضی ها خواب میبینن که شیطان تناب رو دوششون گذاشته، رو دوش خودش گذاشته، داره میکشه. ازش میپرسن که تو این تنابه ها رو داری کجا میبری؟ گفته میخوام برم فلان بزرگان رو با این تنابهای خودم چیکار کنم؟ ببندم و به سوی جهنم بکشم. بعد اون عالمی که در خواب مثلا شیطان رو دیده گفته که خب برای من چه تنابی آوردی؟ گفته نه تو که خودت دنبال ما میای. اونایی که خیلی سخته ما با این تناب ها میکشیم. آیه دولابی رضوان خدا بر او باد میفرماید که این خواب رو زیاد تعریف میکنن. حالا به جای خودش ممکنه حرف درستی هم باشه، ولی چرا کسی امام زمان رو خواب ندیده که مثلا امام زمان الرحمن الله الفدا تناب رو دوششونه دارن میبرن؟ بعد ایشون خواب فرضی داره نقل میکنه برای اینکه یه زاویه دیدی برای انسان باز بکنه که بعد بفرماد چی؟ مثلا بپرسه که آقا ابن الحسن این تنابه ها رو کجا میبری؟ آقا بفرمان که این تناب ها رو میبرم بعضی ها که خیلی سخت میان دنبال ما، ببندمشون، بکشمشون، بیارمشون، ببرمشون بهشت. بعد مثلا اون فرد تو خواب به امام زمان الرحمن الله الفدا بگه خب آقا برای من چه تنابی گذاشتی؟ آقا فرمان نه تو خودت میای. یعنی خواب رو 100% برعکسش کردن. روح لطیف آجای دولابی میاد یه دفعه یه صحنه دیگه ای رو جلوی چشم آدم باز میکنه. خب یعنی چی؟ این اشاره به همون قدرت حضرت ولیعصر ارواحان الله الفدا است که ابلیس در مقابل حضرت ولیعصر ارواحان الله الفدا اصلا عددی نیست. اصلا زشت آدم مقایسه بکنه، حرفشو نزن. اون کی باشه که بخواد مرید حضرت ولی از ارواحان الله الفدا، مرید امیرالمومنین رو بخواد تأثیری روشون بگذاره؟ ول کن شیطونو، ان کید شیطانه کان ضعیفا. کید شیطان کید ضعیفیه، در حالی که دین تو، مرام تو دین قیم و استوار است. ما در مورد دین قیم باز هم در شبهای ماه مبارک رمضان صحبت کردیم که این قیم بودن دین به امام است و امامت. واقعا ما با وجود ائمه و هدی علیهم السلام الان دیگه دست شیطان داره باز میشه. شیطان اصلا یه موجود مسخره است. شیطان کیه؟ بله اگه ما ضعیف باشیم، بله ممکنه یه لگدی به مرده بزنه، بله شیطون اینه، شیطون کسی نیست. آقا خدا خیلی قدرتها به شیطون داده، پس ببین چه قدرتهایی به امام تو داده، ببین چه قدرتهایی به خود تو داده. من یه نمونه کوچیکش رو عرض کنم، یادی از امیرالمومنین علی علیه السلام کرده باشیم. میفرماید علیون یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار، یا منافقین داره یا فجار داره در روایات به صورت‌های مختلف. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام یعصوب، یعصوب یعنی پناهگاه، پشت و پناه، تکیگاه، نقطه قابل اتکا، امید، قدرت، قدرت مؤمنینه. و در مقابلش ببین چی رو توضیح میدن حضرت. میفرماد مال پشت و پناه و تکیگاه و پناه فجار و منافقینه. چی رو به مال تکیه میکنن؟ تو باید به امیرالمومنین تکیه کنی. امیرالمومنین خرج کردنیه، یعنی امیرالمومنین آدمو گرهشو باز میکنه، مشکل چی درست حل میکنه. پول، بعضی ها به پول بد ببینا میگن، یعنی لامصب پول مشکل گشاست، مؤمن امیرالمؤمنین مشکل گشاست. یعنی واقعا بی‌تاروف این حرفا باید ما بپذیریم. بابا خودشون مقایسه میکنن، مال علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی کارآمده، واقعا کارآمدی ائمه هدا رو در هدایت دل باید در نظر گرفت. واقعا مثل کودکی باید بهشون پناه برد، واقعا خدا این امکانات و قدرت رو بهشون داده. فلسفه هم داره، میشه آدم فلسفهش رو توضیح بده، کاملا معقوله، کاملا قابل فهم ماجرا، چیزی نیستش که آدم به عنوان حرف عجیب غریب بزنه. نسبت به قدرت اولیاء خدا برای تأثیر گذاری در هدایت قلبی، برای تصرف در دلها، ما باید یک باورهای خیلی روشنی داشته باشیم. کاملا این بحثا در جای خودش باید صورت بگیره، عالمانه هم هست، استدلالهای عقلی داره، استدلالهای کلامی داره، استدلالهای نقلی و با تکیه به روایات بسیار محکم و روشن و با آیات قرآن داره، که باید در جای خودش در بحث امامت از اون صحبت کرد. مردم در زمان امام زمان ارواح الله الفدا چجوری زندگی میکنن؟ تصرفات حضرت در قلوب چه میکنه؟ این که میفرماد حضرت دست رو سر مؤمنان میکشه و مؤمنان عقلشون افزایش پیدا میکنه، این یکی از همون نکاتی است که علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان میفرماد هدایت امام، که کلمه هدایت بعد از ائمه هر بار در قرآن کریم تکرار شده، از نوع هدایت معمولی معلم گونه نیست، از نوع هدایت تصرف در قلوبه، از نوع هدایتی است که میاد کارو راه میندازه. خیلی ها تصور میکنن که میرن حرم امام رضا علیه السلام، دیگه رفتن یک کمی مثلا تو اون فضای نورانی نوری بگیرن. حالا کسی اگه بفهمه معنای نور چیه، خب خیلی خوبه، بازم یه برکتی و یه کمی دلشون نرمتر بشه. و نه آقا، کن فیکون میکنن، امامه. شما اگر آدم حسابی دیده باشید، شاگردای مکتب ائمه هدا علیهم السلام، وقت اینا رو باور میکنید. ولی من الان میگم وقت بحثش نیست که چرا اصلا خدا به ائمه هدا این قدرت ها رو داده و چرا ما رو فرستاده در خونشون و چرا ما باید بخشی از هدایتمون با تصرف اولیاء خدا انجام بگیره و آدابش چگونه است و شیوهی که میتونیم به نتیجه برسیم چگونه است. اینا حالا بحثایی داره. بودن کسانی که یه جور دیگه هم میشه صحبت کرد، میرفتن پیش ائمه هدا، توسل داشتن دیگه، حالا حضوری، امام صادق ببین دست منو نگاه کن، زخم و چرک و خون همینجوری جاری بوده، از آقا میخواسته آقا شفاش بده، آقا با یه کلمه دلشو عوض میکنه. میفرماد حالا اگه مطمئن باشی اینو خدا داده راضی میشی یا میخوای من دعا کنم؟ میگه یه دفعه نمیدونم چی شد تو دلم افتاد بگم نه خدا داده بذار باشه. تا آخر عمرش با همون بیماری سر کرد چند وقتی و بعد دیگه از دنیا رفت و با همه با زبان خوش خرم میگفت اینو خدا بهم داده. نگاه کن تصرف کرده در دل این آدم. نمیتونی تحمل کنی ولی این مصلحت باشه میخواد دلتو تغییر بدیم. چطوره؟ یه آقای دکتری به بنده میفرمودن که من با آقای بهاءالدین رفتم مشهد یه زمانی، یه سالی من قصه ایشونو گفته بودم. آقای بهاءالدین رضوان الله تعالی علیه، این آقای دکتر گرامی که خودش هم بالاخره مسئولیتی، حتی یه زمانی من شنیدم توی وزارت بهداشت داشت، آدم با سواد تحصیل کرده، بچه‌اش نمیشه. میگفت رفته بودیم مشهد به آقای بهاءالدین، اون روز آخر میخواستیم برگردیم، گفتم آقا شما برای من دعا کردین؟ آقای بهاءالدینی فرمودن که نه یادم نبود برای تو دعا کنم. گفتم آقا پس برای ما دعا کن. ایشون دم حرم، دم صحن که میخواستیم بیایم بیرون، نشست توی یکی از این درگاهی ها، فرمود آقا پس من یه دعایی برای تو بکنم بریم. گفتم آقا بذارید من بگم چه دعایی برای من بکنید. برگشت با همون برخورد مشتی خودش، تو نمیفهمی که چی برات مصلحته، که من خودم بهتر میفهمم. براش دعا کرد و اومد. ایشون میگفت من میخواستم به آقای بهاءالدینی بگم که آقا دعا کن خدا به من بچه ای بده. دیدم آقای بهاءالدینی بلند شد که بریم، من به دلم نگاه کردم دیدم بیا اصلا من بچه نمیخوام، یه کار دیگه کرد با دلمون. حالا این که من بگم برید در خونه اهل بیت، حتما اونی که میخواید بهش میرسید. تصرف در کائنات میکنن به نفع دل شما، شاید تصرف کن در دل شما به نفع آنچه که خدا مصلحت میدونه برای شما. حالا چرا این گونه است؟ این جای بحث مفصل داره، ما الان نمیتونیم بهش بپردازیم. دوستان من، هدایت از نوع هدایت نظری، از نوع هدایت قلبی مستقیم توسط پروردگار عالم، توسط قرآن کریم، توسط اولیاء خدا. قبلا در مورد این هم صحبت کرده بودیم، قرآن با دل ما چجوری بازی میکنه. تو ماه مبارک رمضان یکمی در این باره گفتگو شد. و هدایت توسط آیات آفاقی، آیات انفسی، که ما اصلا دیگه با آیاتی که در اطرافمون وجود دارن نرسیدیم بپردازیم. که مثلا رابطه بین زن و مرد آیه است، آیه باید آدم رو هدایت بکنه، آیه باید مثل آیه قرآن آدم رو هدایت بکنه. و چی داره تو این رابطه که حرف به من میزنه منو به خدا میرسونه؟ چیه مسئلهش؟ چه من خودم رابطه ای داشته باشم، چه اصلا این رابطه رو خبردار بشم در عالم. بعد میفرماد این درش آیاتی هست دیگه، در خلق آسمان ها و زمین آیات هست، در خیلی از موضوعات، در تغییر روز و شب چقدر خداوند متعال در قرآن کریم فرمودن بابا این آیه است. این خیلی حرف میزنه با آدم. ما نمیگیریم دیگه، حالا ما نمیگیریم دیگه، مسئله شخصی ما هاست. آیات الهی که هدایتگر هستن، کائنات ما رو دارن هدایت میکنن، قرآن کریم، اولیاء خدا، خود خداوند متعال، هدایت نظری، هدایت قلبی، تا ما تو مسیر خودش قرار بگیریم. دوستان من، یه جمله عرض بکنم تتمه این جمع‌بندی. جمع‌بندی که نمیشه گفت، حالا یه خلاصه ای از جمع‌بندی، گوشه ای از جمع‌بندی نسبت به بحث گذشته، و اون این که دوستانی که بحث تنها مسیر رو تعقیب میکردن و دیدن که با رنج باید انسان زندگی بکنه و از رنج نمیشه الکی فرار کرد، ننه من غریبم بازی آدم نباید در بیاره. ننه من غریبم یک جمله است ولی تبدیل شده به یک اصطلاح، ننه من غریبم بازی در نیار. که اگه کسی تازه فارسی یاد گرفته باشه یه چند دقیقه طول میکشه تا معنا و منظور این جمله رو منتقل بشه بهش که این چی گفت، ولی الان تبدیل شده به یک کلمه. اونایی که تو بحث تنها مسیر اومدن، رنج رو اصلش رو پذیرفتن، و پذیرفتن زندگی یعنی مدیریت رنج، و پذیرفتن دین یعنی بهره‌گیری از این رنج، و حتی استقبال برخی از رنجها رفتن، و پذیرفتن رنجهای خوب و البته از بین بردن رنجهای بد، با محوریت مبارزه با تمایلات، دین منتها به آدم برنامه میده، میگه کدوم یکی از تمایلات. کسی این بحث رو تعقیب کرده باشه، این بحث مثل نان کیکی میمونه که هیچ شیرینی روش نیست. این شیرینی که روی این کیک میشه گذاشت و خورد و خوشمزدگیش رو احساس کرد، شیرینی بحث هدایته. هدایت مشغول شدن انسان با خداست، دیدن رفتار خدا با خود، و این سرگرم کننده است و این بسیار لذت بخشه. من نمیگم که مبارزه با تمایلات و تحمل رنج لذت بخشه، ولی تو شما در جریان این رنج یه رفیق داری. ار رفیق ثم الطریق، رفیق راه تو پیدا کن، بعد راه تو شروع کن به پیدا کردن و حرکت کردن. رفیق راه تو خداست. یا رفیق من لا رفیق له. بچه ها در زمان جنگ، جنگ که کار ساده ای نبود، خیلی وحشتناک بود، این رفقا بودن که جنگ رو آسون می کردن. حالا جدای از نیات الهی و جدای از نور و معنویتی که بالاخره در این ظرف، در ظرف رفاقت حتی می ریخت، واقعا تو مرحله اول رفاقت ها قوغا می کرد. رفیق آدم راه آدم رو آسون می کنه. مبارزه با هوای نفس بالاخره کار سختیه، کار آسونی نیست، کار شیرینی نیست، گاهی تلخه. چینو شیرین میکنه هدایت الهی، مفهوم هدایت به انها و اقسام. هدایت مفهوم فوق العاده شیرینیه. الکی بعضی از مفاهیم رو برای خودت شیرین نکن، الکی بعضی از مفاهیم رو نگذار تلخ بشن پیشت. یکی از مفاهیم فوق العاده شیرین هدایته. هدایت نقطه مقابل هوای نفس هم هست. یعنی چی؟ یعنی تو هر طرفی، هر لحظه ای میری به سمت هوای نفس، از هدایت هات کم میشه. دیگه انها و اقسام روایات و آیات قرآن در این زمینه واقعا وجود داره که من هر دفعه یکی دو نمونه شو برای شما قرائت کردم. باز اجازه بدید که برخی از نمونه های هدایت رو و که در مقابل هوای نفس هست خدمت شما قرائت کنم. کیف یستطیع الهدی من یغلبه الهوا. چجوری میتونه کسی هدایت پیدا بکنه؟ کسی که هوای نفس برش غلبه کرده. اون همه ابزار هدایت همه ناکار میشن به خاطر اینکه من هواپرستی دارم میکنم. به خدا قسم خیلی درده. قدرت امام، قدرت تصرف ولی خدا رو من دست رد به سینش میزنم که روم تأثیر نگذاره به خاطر هوا. آثار ماه مبارک رمضان رو به خاطر هوا میخوام از بین ببرم. یا مثلا در روایتی آمده امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد که یه روزی میرسه که مردم حرفای جدی رو دیگه تحویل نمیگیرن، حرفای مبتذل رو بیشتر باش سرگرم میشن، و حالا از آخر الزمان ویژگی های بر میشه مرن. و بعد این جمله بسیار نورانی و شفاف در ارتباط با بحث ما، و یظهر علیهم الهوا و یخفا بینهم الهدا. بین اینها هوا ظاهره، چیره است، هوا غلبه داره و هدا هدایت مخفیه. هدایت دیگه تو نمیبینی، آنچه که میبینی هواست. واقعا آخر الزمان هوا رو بهتر میشه دید، ابزار ارتباطی بیشتر برای توزیع هوا به کار میان تا ابزار تا برای هدایت. و دیگر روایاتی که در این زمینه زیاد، آیات قرآن هم واقعا فوق‌العاده است. مثلا یک نمونه از آیات قرآن رو که شما در مقابل هواپرستی دیگران هم باید هدایت رو به رخ بکشید این است: قل لا اتبع اهواءکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین. من از هوای نفس شما تبعیت نمی کنم که اگر این کار رو بکنم گمراه خواهم شد و دیگه هدایت نخواهم پذیرفت. هدایت رو بگذاریم در مقابل هوا. و بعد نکات دیگری که گفته شد، من باز یک روایتی رو برای شما قرائت کنم درباره یکی از بحث هایی که هدایت همیشگی نیست، یعنی یه وقتی دیگه برداشتن هدایتو ها. ببین اینا باید حواسمون باشه. میفرماید امیرالمومنین طوبی لمن بادر الهدى قبل ان تغلق ابوابه. خوش به سعادت کسی که مبادرت میکنه به هدایت، به پذیرش هدایت قبل از اینکه ابواب هدایت بسته بشه. میبندن درو. نه دیگه نه، این نمیشه. میبندن. یکی از مراجع اعظام تقلید به بنده میفرمودن سر یک کلاسی ایشون بودن، کلاس در واقع درس خارجی که در نجف اشرف داشتن، این مرجع بزرگوار تقلید حالا داشتن برای بنده تعریف میکردن داستانی رو. بعدن از کسان دیگری هم شنیدم که ایشون میفرمودن که اواخر عمر چشمشون نابینا شده بود. استاد ما همه پادرسیای ایشون همه مجتهد بودن، گفتن که ما 19 نفر حدوداً بودیم پای درس ایشون، همه در حد اجتهاد. بعد یک کسی از شاگردان به ایشون نزدیکتر بود به استاد ما، حالا اسم استادشون هم بیان می‌فرمودن. بعد اون استاد با کمک این شاگردی که نزدیکترشون بود روایات رو می‌خوندن، یعنی بحث رو مطرح می‌کردن. یه حافظه قوی خدا بهشون عنایت کرده بود و به موضوع روایت که می‌رسیدن روایت رو ایشون از رو کتاب می‌خوندن. این آقایی که از همه شاگردان نزدیکتر بودن با استاد میان تهران، برن مشهد زیارت و برگردن، بیمار میشن، شهر ری الان مدفون هستن. خبر رحلت شاگرد به این استاد سر کلاس میرسه. ایشون میفرمودن که سر کلاس استاد ما متأثر شدن، آیه استرجاع تلاوت فرمودن و بعد فرمودن حالا من میتونم یه خاطره رو از ایشون دارم بگم. اون خاطره این بود که یه شب من خوابی درباره ایشون دیدم. خواب دیدم که ما جایی هستیم، آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام تشریف فرما میخوان بشن، بعد ماها خیلی از ابهت حضرت کنار ایستاده بودیم و مترصد و منتظر بودیم. دیدیم حضرت تشریف فرما شدن، پشت سرشون هم ابوالفضل العباس علیه السلام بالاخره آمدند و در حالی که دیوانی در دستشون بود، حضرت بر کرسی نشستن، فرمودن عباسم اسم فلانی رو خط بزن. این مرجع بزرگوار تقلید که الان هستن در حوزه علمی قم به بنده میفرمودن ما حس کردیم استادمون تو خواب فهمیده بود اسم کی باید خط بخوره، به ما نگفت. بعد فرمود که عباس من اسم فلانی رو بنویس. فلانی کیه؟ همین آقایی که از دنیا رفته شاگردشون. بعد فرموده باشن که عباس هم بلند شو بریم. رفتن و از ابهت حضرت ما حتی جلو هم نرفتیم. من فردا صبح شاگرد خودم رو، یعنی همین آقا رو دیدم، گفتم تو دیروز چیکار کردی؟ گفتم من کار خاصی نکردم. چرا؟ یه کار خوبی انجام دادی، خیلی عظمت داشته. من کاری نکردم. چطور؟ من خوابی درباره شما دیدم. خواب رو که توضیح میده اون آقا میزنه زیر گریه. گفته که دیشب من از حرم امیرالمومنین علی علیه السلام داشتم برمیگشتم، یه دفعه دلم گرفت، مدتی است روزه نخوندم برای ابا عبدالله الحسین. عالم دینی هستم اما روزه برای ابا عبدالله الحسین نمیخونم، مبلغ نبوده. سر راه کتاب فروشی کتاب مقتل لحوف گرفتم، بردم منزل، سفره انداخته بودن برای قضا. گفتم بچه ها از امشب هر شب من یه خط روزه ابا عبدالله الحسین بخونم، بچه هم بخور. بچه ها گفتم باش. من یه خط باز کردم، مقتل خوندم. همون شب آقا ابا عبدالله الحسین فقط عباس هم اسمشو بنویس. قبر شریف این عالم بزرگوار الان در حرم عبدالعظیم حسنی است. خوابی نیست که یه مرد آدم عوام دیده باشه یا یه آدم عوام برای آدم تعریف کرده باشه. خب این خوابها البته دلیل نمیشه، ما دلایل بزرگتر داریم. الان شب عید فطر میفرماد در طول سال 3 شب هست کسی زیارت حرم ابا عبدالله الحسین بره 1000 حج قبول شده یکی از ثوابهایی که بهش میدن. درباره حاجات دنیوی و اخروی و دیگر ثمراتش بماند که در روایات متعدد آمده، یکی شب نیمه شعبانه، یکی شب عرفه است، یکی شب عید فطره. در کنار اون ثواب‌های با عظمتی که برای احیاء شب عید فطر هست، امیرالمومنین نمی‌خوابیدن، امام سجاد نمی‌خوابیدن شب عید فطر، امام صادق علیه السلام می‌فرمودن که کارگر رو باید عرقش خشک نشده داد، کلام رسول خداست. بعد طرف گفت بله آقا جون. می‌فرمود می‌دونی منظور این یعنی چی؟ یعنی شب عید فطر اجر روزه رو میدن، خوب نیست آدم اون شب بخوابه. می‌فرماید در شب عید فطر به اندازه همه اون مقداری که شب‌های ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر افراد بخشیده شدن، فقط شب عید فطر بخشیده میشن. بعد این شب هم عجب تأکیدی شده برای زیارت حرم ابا عبدالله الحسین. باب هدایت همیشه باز نیست. بحثمون سر این بود، نمونه ای از روایت رو خوندیم، یه وقتی اسمو خط زدن. ببینید طرف باید چه جنایتی کرده باشه که کار به اینجا برسه. ما انشالله بری هستیم، ولی از این طرف مراقبت بکنیم از خودمون. داریم از ماه مبارک رمضان خارج میشیم. امشب گذشته ماه مبارک رمضانمون رو انشالله از پروردگار عالم جبرانش و تبدیل سیئات به حسناتش رو بگیریم و بعد از این هم توفیقش رو از پروردگار عالم بگیریم که یه جور دیگه بشه زندگیمون. ما این حرفایی که الان داریم میزنیم از هدایت، بیشترین فایدهش میدونید چیه دوستان من؟ اینه که آدم توجه به هدایت بکنه، از خدا بخوادش. همین. نه برای نیست ما همچین کار زیادی انجام بدیم. تازه من امشب میخوام کار خدا رو سخت‌تر بکنم، که هیچ کاری برای خدا سخت‌تر نیست. آخه سخت نیست که سخت‌تر باشه. من میخوام شما رو راحت‌تر بکنم مثلا امشب. مثلا بنا نیست شما کاری بکنی، او باید به ما بفهماند. بعد میخوای این فهم رو توی دل خودت قرار بدی، میری میگی خب خدایا دل من رو تغییرم بده. بعد میرسه به کجا؟ دل تغییر کرد الحمدلله. میخوای بری عمل کنی؟ هدایت نوع سوم هدایت عملی بود، توفیق بهم بده. تا حالا هر چی گفتیم بالاخره یه جورایی بسته‌بندی کردن بحث‌های گذشته بود. امشب بحث جدید خودمون رو بگیم. دوستان دقت بفرمایید، هدایت عملی یعنی چی؟ خیلی بحث درباره توفیق هست. من بذارید یکی دو تا روایت همین ابتدا بخونم. در برخی از روایات می‌فرماید که ان الله سبحانه اذا اراد بعبد خیرا وفقه لانفاذ عجله فی احسن عمله و رزقه مبادره محله فی طاعته قبل الفوت. می‌فرماید که خدا وقتی یه بنده ای رو دوست داشته باشه، عمر او رو صرف میکنه در بهترین اعمال و روزی میکنه به این او به او که از همه فرصتهاش استفاده بکنه. در روایت دیگری امام صادق علیه السلام میفرماید کار خوب یه هدیه ایست از جانب پروردگار عالم. لیس کل من یحب ان یصنع المعروف الی الناس یصنعه. اینجوری نیست هر کی بتونه یه کار خوبی دوست داشته باشه انجام بده. ولا کل من رغب فیه یقدر علیه. هر کسی رغبت بکنه به اینکه یه کار خوب باید انجام بده، قادر باشه بر این کار. ولا کل من یقدر علیه یؤذن له فیه. هر کسی هم قادر باشه اجازه معلوم نیست بهش بدن. هر کسی دوست نداره. اونایی که دوست دارن قدرت ندارن، اونایی که قدرت دارن اذن ندارن. باید همه اینا با هم دیگه جمع بشه. فإذا من الله على العبد جمع له الرغبه في المعروف والقدره والاذن. خدا کسی رو دوست داشته باشه، یه میلی تو دلش میندازه، میشه هدایت قلبی. الرغبه في المعروف خدا بهش میده، والقدره امکانش رو بهش میده، والاذن. بعد اینجا میفرماد فهناکه تمت السعاده والكرامه للطالب والمطلوب الیه. اینجا سعادت تکمیل میشه. دوستان ما، دوستان در جریان هستن دیگه، من شب قبل عرض کردم که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین قلب انسان و خود انسان حائل، میتونه اونجا تصرفاتی بکنه در دل انسان، اراده کنه قلب انسانو بالا پایین میکنه. خب حالا بین اراده ما و عمل ما، خب معلومه اونجا هم هست، من دوست دارم این کار رو حتما انجام بدم، حالا توفیقش هم دوباره باید بری گدایی. سه مرتبه برای یه عمل شما باید بری گدایی، تازه اینا سه تا قبلشه، چهارمیش هم انشالله موقع روزه بهت میگم. خدای به من بفهم، خدای منو علاقه من کن، خدا حالا به من توفیق عمل بده، توفیق عمل ازم داد تموم شد، بعد مرحله چهارم خدایا و گدایی هست که کار امشبه، که حالا اونو عرض خواهم کرد. پس توفیقی میشه. در روایات دیگری مکرر هست، من دیگه از رو نخونم، وقت خیلی گرفته میشه. مثلا خداوند متعال در روایتی هستش که ببینه بندش نباید گناه بکنه، بین او و گناه حائل میشه، یه مانعی میذاره، نمیذاره او گناه بکنه. میفرماید در روایت که خدا مجبوری کسی رو بهش نمیبره، ولی اراده بکنه نمیذاره او جهنم بره، مجبوری او رو وادار به طاعت نمیکنه، چون مجبوری فایده نداره. ولی گاهی خدا بله مجبوری نمیذاره طرف گناه بکنه. چه فرصت هایی رو خدا صریحا دست خودش گرفته. بله توفیق عمل دادن این است که امکاناتشو به ما بده، فرصتشو به ما بده، تو ذهن ما بندازه، قدرت و انگیزشو به ما بده، بریم در خونه خدا توفیق عمل پیدا بکنیم. توفیق عمل پیدا کردن گاهی به اینه که آدم تکلیفی سر راهش بیاد، گاهی به اینه که انسان فرصت یه عملی رو پیدا بکنه، دیگران نسبت به اون عمل ما رو سوق بدن. به خیلی از مسائل بستگی داره. ما در توفیق عمل به چند چیز نیاز داریم، خلاصه کنم. یکی این که خدا ما رو بندازه تو کار خیر. بعضیا اول میفتن تو کار خیر، بعدن کم کم آدم میشن نیت خوب میکنن. با چجوری اینو بگم؟ با یه لحن متفاوت بگم که بدونید این یک اتفاق ویژه است. اول میفته تو کار خیر، خدا گوششو میگیره میندازدش، بچه خوبی هستی بیا برو ببینم، لوس بازی در میاری، میخوای بری این ور اون ور، من دارم ببینم. گفتیم هدایت این مسئله بسیار پیچیده است، با سر انسان و اعلم و بالمهتدین بارها میفرماید، و من خودم بهتر میفهمم کی هدایت میپذیره، چون باید نهان خانه دل انسان وارسی بشه برای اینکه معلوم بشه این شایسته هدایت هست یا نه. خدا میبینه این آدم شایسته هدایت است، میندازدش عملا تو کار خیر. ما در هدایت نیاز داریم که بیفتیم تو کار خیر. گاهی بعضیا تو رو در وایسی قرار میگیرن هدایت میشن. یه کسی اومد مسلمون شد، گفت انقدر پیغمبر اکرم منو تو رو در وایسی انداخت، گفتم بابا اشهد ان لا اله الا الله مسلمون شدم، بعدن محبت پیغمبر رو افتاد تو دلم، ولش نمیکرده پیغمبر اکرم، نه به زور وادارش کنن به کار خیرا، ولی میندازنش تو مسیر. هدایت توفیق، هدایت در مقام عمل یکیش اینه. یکی دیگرش چیه؟ هدایت در مقام عمل اینه که بین ما و گناه مانع بشه. فرق بینی و بین ذنبی المانع من قربک، حواس منو پرت کن، با ماشین اومدن دنبال من، منو ببرن یللی تللی، چپ کنن، پنجر کنن، نه که حالا داغون بشن، اونش که به خود شما مربوطه، ولی لااقل به هم بخوره ماجرا، من ضعیفم، خدا دست منو بگیر. ما اینا رو باید امشب به خداوند متعال بگیم، داریم خارج میشیم از ماه مبارک رمضان، برای توفیق عمل درخواست داشته باشیم، مدام درخواست باید بفرستی به سمت پروردگار عالم. یکی دیگه از محورهای کلیدی توفیق رفاقت با آدم خوباست، و یکی دیگه از توفیقات کلیدی مهم عدم رفاقت با آدمای بد، نالوتی، ناشایسته فلان فلان شده است. البته فلان فلان شده واقعا ما نمیفهمیم فلان فلان شده کیه، بعضی ظاهرشون خیلی خوبن ولی باطنشون فلان بیسار شده، یعنی دیگه پوسیده و ولایت در دلش نیست. ما با اونا رفیق نشیم. هرچی رفیق پیدا میکنیم آدم خوب باشه. دیگه من در این باره روایت بخوام بخونم، میفرماد مجالس و صالحین داعیتون الاصلاح، نشست و برخواست کردن با آدمهای خوب خودش خود به خود آدمو میبره به سمت کارهای خوب. خیر و اخوانک من دلک علی هدا، بهترین برادران تو اون کسانی هستن که تو رو دلالت بر هدایت بکنن، و الی آخر از روایات فراوانی که در این زمینه هست و باید بهش پرداخت. معیت خیلی مهمه، یکی از توفیقات بسیار بزرگه. نشست و برخاست کردن با خوبان، نشست و برخاست کردن در مجالس خوب. ببینید دوستان من، الان شما اومدید تو این جلسه، تو این جلسه غیر از من بقیه مؤمنینی که انصافا تو این جلسه اومدن، بر چی اومدن؟ شام میدن، کسی گشنه نیست که بانشه بیاد اینجا، به خاطر خدا اومدن. و تو میری تو جمع اینا. حتی من پیشنهاد میکنم دوستان خانواده‌هاشون رو به زور نیارن، یعنی گاهی هم به زور آوردن اشکال نداره، ولی زیاد به زور نیارن. خانم‌ها شوهرهاشون رو زیاد به زور نیارن، خراب میشه جلسه. چرا به زور میاری؟ من خودم میخوام برم. بعضی از هیئت‌ها هستن، یه جوونای دور هم جمع شدن هیئت گرفته بودن، بعد رفتن ازدواج کردن، خانوماشون باشون نه ما هیئتی بلند شو بریم هیئت، زنونه هیئت خراب میشه، خرابی میاد رو مردونه، مردونه هم خراب میشه، چون اون به خاطر شوهرش اومده. نه اجباری نیست، تو بردار نور بگیر ببر تو خونه پخش کن، خانوادت مصرف کنن، یا همسرت مردت مصرف کنه، آقای اومده، مادر اومده، برای بچهش میبره. بالاخره اینجور جلسات غالبا دلشون خواسته اومدن، نیت قربت الله هم داشتن. خب ما فرضمون بر اینه که اینجور جلسات افراد با نیت قربت الله اومدن، و اصلا نمیشه تصور دیگه ای داشت. خب افراد با نیت قربت الله اومدن، نورانی دیگه، می وسطشون میشینی، کاری دیگه نیازی نیست بکنی، همون نشستن وسط اونا چی کار میکنه با شما؟ اصلا بگو من نمیرم برای گوش کردن سخنرانی، آدمای خوبی دارن میرن اون جلسه، من میخوام وسط امواجشون بشینم. من اصلا حال دعا ندارم امشب، نمیخوام برم دعا بخونم گریه کنم، میخوام بین این گریه کنها بشینم، کاری ندارم. این مجالست با خوبانه، مجالست با خوبان اصلا خودش موضوعیت داره، خودش باز کننده ابواب خیره. من برم توی جمع آدمایی که آدمای خوبی هستن، نفس آدم میگیره اگر با آدمهای خوب نشست و برخاست نکنه. وقتی که چقدر سفارش شده درباره مجالس ذکر بماند، مجلس هفتگی رو با خوبان آدم باید داشته باشه. نمیشه، اصلا نمیشه. شما گره افتاده تو زندگیت، برو توی مجلس خوب، برو با یه عالم نشست و برخاست کن، درباره سیب زمینی و هندوانه صحبت کن، بعد برمیگردی میبینی همه چی بهتر شد. اینا یعنی تو موقعیت عمل قرار گرفتن. ما در توفیقات اگر بخوایم در نظر بگیریم، توفیقات این که آدم و خدا بندازه در مسیر کار خوب، اذن کار خوب به آدم بده، بین انسان و گناه مانع بشه، آدم گناه نکنه، اصلا خودش بیاد قیچی کنه، و بعد چی کار بکنه؟ ما رو با آدمهای خوب حریف بکنه، همراه بکنه، ما رو با آدمهای بد همراه نکنه. اینا از اهم توفیقات الهی هستن که انشالله خدا به ما عنایت بکنه. هدایت در مقام عمل رو ما چی کار کنیم که زیادتر بشه؟ اینا رو، این چارتایی که گفتم برای درخواست بود، کاری شما نباید انجام بدید، او باید انجام بده، ازشون درخواست کنید. حالا ما چی کار کنیم که این هدایت افزایش پیدا بکنه؟ شما این کار رو بکنید. توفیقات اندک نصیبتون شد بی اعتنایی نکنید، بی مقدار ندانید توفیق اندکی را که خدا به شما داده است. چه چجوری باید اینو توضیح داد؟ من سخت توضیح بدم. ببینید یکمی ممکنه آثار سوء تربیتی هم داشته باشه برای خیلی ها، ولی مثلا در روایات هست، روایات اصلا تأکید بر پر عمل انجام دادن نیست. می‌فرماید مثلا یک کار کوچولویی برات پیش میاد، خیلی کوچولوه، خیلی ناچیزه، دو رکعت نماز مستحبی جاییه، یا یه دونه حمد خوندن برای یه کسی جاییه، یا یک کار ساده کوچولو. توی سلام و احوالی یک کلمه خوش گفتن مثلا خوبه دیگه، ثواب داره آدم یک تحویل بگیره، سلام حال شما خوبه، مثلا یه محبتی بکنه، یک کلمه است. امیرالمومنین میفرماید اینو به خاطر خدا میخوای انجام بدی چون کار خوبیه؟ نگو کوچیکه، عملی که از سر تقواست کم نشمر این عمل رو. میگی حالا من با این یه دونه سلام علیک مگه به کجا میرسم؟ به همه جا، به همه جا. مگه خدا چی میخواد از آدم؟ همین یه دونه رو میخواد. میفرماد روز قیامت خدا یک حسنه از کسی قبول کنه میبردش بهشت، یه حسنه، یه دونه کار خوب. و معمولا اون کارهای خوبی که میخواد از ما قبول بشه کارهای بسیار کوچولوه، جزئی، دم دسته، پیش پا افتاده، یعنی از نظر ما که ما ها انجامش نمیدیم. نه، منتظریم جهاد فی سبیل الله بشود، من جانم را بدهم یک دفعه ای تو معرکه وسط میدان مین که دیگه لشکر همه وابسته به من باشن، نوبت من است، حالا اکنون. نخو اینم کار سختی نمیتونیم، حالا باشه بعدن. اصلا بنا نیست تو اینجوری خودتو تیکه پاره بکنی برای خدا. آقا ما دیگه ارزونش کردیم مشتری بشی. یا ببین، عملی که از سر تقوا به خاطر خدا با دستور خدا میخوای انجام بدی، هرچی کوچیک بود باشه، بهش بی‌اعتنایی نکن، ولش نکن بره. حالا که به ذهنت رسیده، حالا که به قلبت خطور کرده، انجامش بده دیگه. و چرا انجامش نمیده؟ آقایون قبول میکنید؟ من میخوام یه حرفی به شما بزنم، قبول میکنید این روش رو؟ چرا میگید بله؟ مسئولیت خودتون چرا الکی سنگین میکنید؟ نگید الکی بله. اگه واقعا میخواد این کارو بکنید، کارو چی؟ ببینید آقا، بذارید یه روایت بخونم. من لم یخف الله فی القلیل لم یخفه فی الکثیر. کسی که در کم از خدا نترسه، در زیادش هم از خدا نمیترسه. کمو بچسب. اخلص قلبک یکفی کل قلیل من العمل. قلبتو خالص کن، یه ذره عمل کافیه. حالا آقا، بازم روایت زیاد هست، کیفه یقل عمل مع التقوا، که روایت دیگری بود که همین داشتم توضیح میدادم. عملی که از سر تقواست کم نشمر. خب آیون بزرگواران، شما حاضرید کارهای پیش پا افتاده کوچولویی که به خاطر خداست، دستور خدا هم بالا سرش هست، انجام بدید؟ بله. بی اعتنایی نکنید، نگید حالا این که چیزی نیست که، من باید یک جانفشانی بکنم. نمیخواد، حالا شما نمیخواد اونقدر جانفشانی بکنید، همین یه دونه کار کوچولو بکن. میدونید من سال بعد شما رو ببینم که اصلا اولا نمیتونم دیگه شما رو ببینم، بس رفتید بالا دیگه، من نمیتونم شما رو ببینم. ولی یه آدمی شدی که یه دونه گناه تو زندگیت نیست، بلکه یه خطا تو زندگیت نخواهد بود. قول بهت میدم و کوه نور خواهی شد، مقید به تمام مستحبات خواهی شد. کوچولوها رو اهمیت بده، کوچولوها رو اهمیت بده. بودن عرفای بزرگ، ازشون نقل شده با یه واسطه ببند، مثلا حاج آقای فخر، نمیدونم خیلی از بزرگان، آقای بهجت، آقاداشون خاطراتی که میگفتن، کلماتی که نقل شده، خلاصش این کلمه است: تقوا در جزئیات. تقوا در جزئیاته. توفیقت میخواد زیاد بشه، این همه توفیق بهت میدن اعتنا نمیکنی. مثل طرف گفتن آقا برو تهران پول ریخته، خیلی این جوک قدیمیه ولی خب حکمت نیست توش هست. برو تهران پول ریخته، حالا اینقدر گرونی نبوده شاید. بعد اومده طرف و اتفاقا ماشین که اومده پایین دیده 200 تومانی جلو پاش هست، گفت حالا باشه بعدا جمع میکنم. بعد فرداش مسافرخونه مشما ازش خواسته، گفت مشما برای چی میخوای؟ من بدونم چه مشما؟ گفت میخوام پول جمع کنم. از کجا پول جمع کنی؟ ریخته رو زمین. کجا پول ریخته؟ بابا این همه میگن تهران ریخته، همجوری پول رو زمین برو جمع کن. آو پول نریخته رو زمین. من خودم دیروز از اتوبوس پیاده شدم، یه دونه 200 تومن جلو پام بود. باید ور میداشتی اونو. گذاشتی حالا فردا جمع کنه. یه شباهت مختصری داره با حال ما. ما معلوم نیست از کجا اعزام شدیم، بالاخره اومدیم اینجا و اینا که کوچولو انجام نمیدیم. ابلیس عددی نیست شمایی که امام دارین. ابلیس عددی نیست شمایی که دست هدایت الهی بالا سرته. فقط برنگشتی نگاه بکنی قهری انگار. به خدا قسم اکثر مردم قهرن، قهرن با خدای خودشون، با ولی خودشون قهرن. بد نیستن ها، مثل بچه بد اونق میمونن که الکی با مامانش قهر میکنه. حالا بچه با مامان قهر میکنه، مگه مامانم قهر میکنه؟ مامان که قهر نمیکنه که. مامان اصلا اعتنا نمیکنه به قهر بچه، میگه حالا اخلاقش نشه. شماها ما بالاخره مادر خودتون تجربه کردین، هم خاطراتون هست یا نه، ولی بالاخره مادر زیاد دیدید دیگه. حتی پدر و مادران نسبت به نوزاد، نسبت به بچهای کوچولو به قهرشون اعتنا میکنن. با صدای بلند میشه جواب بفرمایید؟ اعتنا میکنن. پس تو اشتباه میکنی فکر میکنی امام زمان به قهر تو اعتنا میکنه، چون امام زمان از مادرها خیلی بیشتر بچه ها رو دوست دارن. ما تا حالا قهر بودیم، حالا برگردیم. حتی مادره بر نمیگرده به بچه بگه که پس چرا تو حالا قهر بودی؟ نمیگه اینو. اصلا حرف نمیزنه، اصلا این چیزا نمیگه. امام خیلی رؤوف‌تر از مادره، خیلی مهربان‌تر از مادره. تو دعای ابو حمزه سومالی یادش بخیر میخوندیم، امشب دعاهای دیگری وارد شده و زیارت ابو عبدالله الحسین. که انکست تحییتنیم من گناه میکنم تو یه جوری با من برخورد میکنی انگار تو داری هم من خدای خجالت میکشی. از من چیزی نمیگه. یه فضای اینجوری واقعا وجود داره؟ نمیدونم. انشالله دلهامونو خدا باز هم هدایت بکنه، توفیق عمل بهمون بده. توفیق عمل اگه خواست زیاد بشه چیکار کنیم؟ مثلا گناه ترک کن. خیلی از گناه ها بیمزه است، نه مزه داره نه ضرورت داره نه هیچ، نه الکی. اون گناه ها رو نکن، اون گناه ها رو نکن. ببین چی میشی، با تانک میان میبرنت، با زرهی میبرنت دیگه. موشک هم شلیک بشه به سمت تو به تو نخواهد خورد از سوی شیطان. میری تو زره پوش. برای افزایش توفیق، توفیقات جزئی که بهت رسیده اینو ول نکن. میبرنت یه جایی که یه وقتی دی گفتن آقا شما علمدار حضرتی، هی میگی بابا ما اصلا لایق این حرفا نیستیم. بیا حالا تو شلوغش نکن، کار بزرگ بهت میدن، توفیقات بزرگ بهت میدن. آقا من هرچی توفیق کوچولو به این بندم دادم اعتنا نمیکنه. فکر میکنه مثلا من چی میخوام ازش؟ من همینو میخواستم دیگه. یه جوون لوتی بود، کسی که شاهد ماجرا بود به من میگفت از علمای قوم هست، از شاگردان آقای بهجت. میگفتش که یه جوان لوطی با این، حالا اون آقا خودش تهرانی نیست، من که مثلا بچه تهرانم، تیکه مینداخت به ما، میگفت با لهجه تهرانی این آقا اومده بود، میگفتش که نماز تموم شد رفت با صدای بلند، حالا اصلا کسی به حرمت آقای بهجت صداشو بلند نمی کنه، اصلا کسی نمیره جلو، میذارن آقا ترغیبات بخونه. حاج آقا من یه سوالی دارم. ماهی میگفتیم حالا شما صبر کن، حالیش نمیشه، صبر برای چی؟ نمازش تموم شده میخوام صحبت کنم. هرچی بودیم بیا ما بپرس. از شما من میخوام بر آقای بهجت اومدم از تهران. حاج آقا من یه سوال دارم. حالا حاج آقا داره ذکر میگه، آرومش کن بابا صبر کن، حالا الان تموم میشه ذکرش، این بقیه ادامه نمازش داره یه کارایی میکنه تو متوجه نیستی، حالا صبر کن. صبر کن. آقا بلند شد بره. آقا من سوال دارم. آقا وایسا بفرمایید. من چیکار کنم گناه نکنم؟ حالا آقا چی بگه؟ بالاخره سعی کن گناه نکنی. یه توضیحاتی دادن مختصر، کلمه ای دو کلمه. نمیشه اینا، نمیشه. جواب نمیده اینا برا ما. من چیکار کنم گناه نکنم؟ بابا ول کن تو خدا. هی میکشیمش کنار، آقای بهجت ول میکنه دوباره میره. آقا اونا برای ما جواب نمیشه. ما الان میخوام بریم تهران، بساط گناه فراهمه، ما چیکار کنیم گناه نکنیم؟ آقا هیچی نتونستیم ایشون رو مجابش بکنیم که همین جواب ها رو بهش اقتناع کن، اکتفا کن، بیا برو. تا رفتیم در خانه آقای بهجت، آقای بهجت با همه که برگشت نگاهی کرد و در واقع حالا خداحافظی در سکوت، خواستم برن تو، به این جوون اشاره کردن تو بیا. حالا بیا خصوصی، حرف خصوصی به اون جوون زدن. ما شب عید فطر دیگه عمومیش میکنیم دیگه. این آقا میفرماد من وایسادم ببینم آقای بهجت چی میفرماد تو خونه. بهش رفته بود تو خونه و بعد اومد بیرون. من گفتم بگو آقای بهجت چی به تو گفت. و هیچی، اولش همون حرفا رو میزد. من گفتم نمیشه اینا که شما میگی، نمیشه. از قیامت بترس، از اینا نمیشه. بعد به من فرمودن که خب هر موقع گناه کردی یه غلط کرده من بعدش بگو، استغفار کن. آها این میشه. بعد درست میشه، بعد درست میشه. گاهی همینقدره، همین بیشتر از این خدا ما چیزی نمیخواد. میفرماد خدا قانعه به کم، دو تا چیز میخواد. نعمت دادم شکر کن، گناه کردی استغفار کن. همین دوتا. ماه رمضان تمام شده. من نمیخوام شما حس مناجات غیر واقعی بگیری. وای خدا من دارم میرم کجا؟ دارم میرم در دل بلا. بلا کجاست؟ من نیستم. و معکم اینما کنتم. اون با شما سرجتون شما باشین. امام زمان تو مگه نیست؟ چی حرفا چی میزنی؟ آخه اون همه نور و ثواب ماه رمضان رو دارم از دست میدم. خب بله، اون یه فرصت طلایی الهی بود که بدادم، بقیهش که تو رو ول نکردم که. آخه دلم تنگ میشه. خب دلت تنگ بشه نداره، دل تنگیت خوبه، هر چی دلت تنگ بشه من ثواب ماه رمضان رو تو افزایش میدم. آخه نتونستم استفاده کنم. خب نتونستی امشب یه جوری بالاخره این تأثیر تو به من نشون بده. من همه نماز شبایی که تو ماه رمضان نخوندی می نویسم برات. واقعا خدایا می نویسی؟ اینو گفتی ها باید ملائکه پرتت کنن تو جهنم. نگو اینو واقعا خدا می نویسی، یعنی باور نمی کنی، یعنی ایمان نداری به قدرت خدا، به کرم خدا، به مهربانی. پس تو به چی ایمان داری؟ من این بقالی سر کوچه‌ت نعوذ بالله خدا. یا من یبدل السیئات بالحسنات. ما ماه رمضان خوشگل نبود، دوست داریم خوشگل باشیم. امشب چرا باید تا صبح مناجات کنیم؟ برای اینکه امشب تا صبح الهی العفو بگیم. نه دیگه، امشب اصلا الهی العفو نمیخواد، همینجور خودش میبخشه. ما اگه بلد بودیم الهی العفو بگیم تا حالا گفته بودیم، همه رو گرفته بودیم. خب ما نمیتونیم دیگه، امشب اومدیم خودت ببخش. خب چرا میخوای احیا بگیری؟ واسه برو. نه دیگه، حالا دارن میدن دیگه، بذار بشین نشستیم دیگه. چی؟ توی مغازه ها میزنن مانع کسب است. چی میگن؟ توقف بیجا یا ایستادن بیجا مانع کسب است. خدا خوشش میاد. یه مغازه 10 دهنه داره، همینجوری همه دهنهاش باز. بشینید اینجا، میخوام تحویل بگیرم. نشستیم دیگه، خدا ما که مزاحم بار که نیستیم که، شما خواهی ما رو نشستیم دیگه، خوشش میاد، رفیق شدیم، میخوام بشینیم همینجوری. چیکار کنیم؟ جایی نداریم بریم، دلمون نمیخواد بریم. نه این که بگیم آقا امشب هم اصرار کنیم، بلکه گرفتیم. چی رو گرفتیم؟ اون باید تو رو بگیری که گرفته. چی رو بگیری؟ آقا بعضی ها یه حسای مناجاتی دارن، از اون حسش اصلا معلوم همه چی بعضش خرابه. گفتم دوارهات بازتون تو حرم امام رضا علیه السلام برمیگرده میگه آقا چی کار کنیم؟ امام رضا به ما نگاه کنه. بیچاره در این امام رضا به تو نگاه نمیکرد که تو را زنده نبودی، اصلا تو حرم نبودی. سوال عرفانی اونجا اینه، حس عرفانی به خودت میگیری، من چی کار کنم این همه عنایت امام رضا رو بتونم به خودم ببرم؟ خب بگو عباسر تو بفرست کمک من با ببرم، من جمع نمیتونم بکنم اینا رو. خود امام رضا بگی عباسر تو یکی از غلاماتو بفرست مثلا ببره. عباسلت نمیم چرا یاد امام رضا افتادیم، عرض من تمام شد، همدن هم نخواستیم زود صحبت رو تموم کنیم دیگه، امشب شب عیده نشستیم داریم صحبت میکنیم دیگه. توی گوشه زندان بعد از امام رضا افتاده بود و یه شب دیگه خیلی بیتاقت شد، گفت امام جواد آقا منو از این گوشه زندان نجات بده، بریدم دیگه. ماها گذشته بود که دفعه تق تق درها باز شد، آقا امام جواد علیه السلام اومد تو. چی عباسه؟ آقا من خسته شدم از ده. پاشو بریم نگهبانا، پاشو بریم. از جلوی چشم باز نگهبانا رد شدیم، کاری نداشتن با ما، دیدن منو. بعد اون خسته شدی دیگه، خب برو. آقا بعدم مأمون منو نگیره، خب مأمون دیگه با تو کاری نداره. ایمان داشته باش با آقات، بریدی دیگه، خب برو. ما یه لطفی خواستیم به خودت بکنیم اونجا کیف کنی، برای ما زجر بکشی، گفتی نمیکشم، خب برو. چقدر خوب آدم با ایمان زندگی کنه. با ایمان زندگی کنه آدم اینجوری میکنه، میگه بگم امام رضا این درد و برداره، نه الان نه، ببینم یه کمی دیگه میتونم بکشم، بگم که برداشته تموم شده رفته، بگم که نه حالا یه کمی دیگه بذار صبر کن. چجوری اونجوری زندگی میکنه؟ ایمان داره، یه همش ایمان به خدا. خدا انشالله ایمان ما رو زیاد کنه و قلب ما رو هدایت بکنه به ایمان خودش و ایمانش رو تو دل ما خوشگل قرار بده. این خدایی که این ماه رمضان رو اینجوری برقرار کرده برای ما نشون داده، یعنی همه کار میخواد بکنه. و مهمترین دلیل رو برای شما بیارم که خدا همه کار حاضره برای ما بکنه و خیلی دوست داره ما رو و میخواد ما رو هدایت بکنه و کمم نذاشته و و و الاخر. بنده راهی بهتر از این برای افزایش ایمان مردم به خدا که خدا مهربانه و اصرار داره برای هدایت بنده هاش، به اندازه عظمت خودش اصرار داره برای هدایت بنده هاش، سراغ ندارم. هر کی سراغ داشت بیاد به من بگه. یه راه از این بالاتر یکی دیگه هم هست که اثبات کنی خدا بندش رو دوست داره، تک تک شما رو دوست داره، و اثبات بکنی که خدا برای هدایت شما حاضر هر هزینه‌ای رو پرداخت کنه و اصلا از شما نمیگذره. نه من سراغ ندارم، بنده معتقدم راه دلیلی بالاتر از این وجود نداره در عالم. اون دلیل چیه؟ امشب بیا بریم کربلا زیارت حرم ابا عبدالله الحسین، من اون دلیل رو بهت نشون بدم. بریم کنار گودی قتلگاه، یه بدن پاره پاره رو کنار گودی قتلگاه بهت نشون بدم. این دلیلش. خدا تو عالم عزیزتر از حسین نداشت. فرمود حسینم حاضری بریم تا آخر راه؟ حسین کریم، حسین مهربان. اصلا شما نمیدونید امام حسین چقدر مهربانه. اون ساربان ملعون وقتی اومد کنار گودی قتلگاه، اگه یه کمی صبر میکرد و اون بدن بی سر خودش انگشتر در می آورد بهش میداد. خودش امام حسین انگشتر بهش میداد. هر کی رفت کنار گودی قتلگاه دست پر برگشت. ببخشید من اینجوری روزه میخونم، هر کی هر چی دوست داشت از امام حسین گرفت، همه دست پر اومدن. یکی با پیراهن حسین برگشت، یکی با عمامه حسین برگشت، شمر رفت با سر بریده ابا عبدالله حسین برگشت. کار حسین ناامید کردن نیست. من اولا میگفتم فقط زینب دست خالی از کنار گودی قتلگاه برگشت، دیدم نه، زینبم کم تازیانه نخورد، کم سهمیه از جهاد حسین دریافت نکرد، از شهادت حسین علیه السلام. وقت ما بریم کنار گودی قتلگاه امشب، شب زیارت ابا عبدالله حسین، کاش امشب هممون بین الحرمین بودیم، هزار حج قبول شده شب عید فطر، اگه کسی کنار حرم ابا عبدالله حسین بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ای حسینی که خدا تو رو سفینت و نجات قرار داده و مصباح الهدا، چشممون رو روشن کن، چراغ هدایت تو رو ببینیم و بعد ما رو بغل بزن، ببر توی کشتی خودت، نذار رو زمین بمونیم. ما شنا کردن، به ساحل رسیدن بلد نیستیم. من نمیخوام بگم یا ابا عبدالله ما رو با خدا آشتی بده، خدا با ما آشتی کرده که تا این نقطه ما رو آورده. خیلی عقبیم، از مغفرت الهی اطمینان داشته باشیم، در درجاتی که از عذاب نجات پیدا بکنیم حله، ولی کجای بهشت؟ یا ابا عبدالله من شنیدم تو بهشت خدا بعضی خونشون نسبت به شما خیلی فاصله داره، خیلی دوره، ولی بعضی ها پنجره بیرون نگاه میکنن ابا عبدالله حسین رو میبینن. بعضی اینجوری هم. اون آتش رو به دل ما بنداز، اون محبتی که با محبت تو زندگی کنیم، به عشق تو زندگی کنیم، اصلا زنده باشیم به خاطر تو، چه اشکال داره؟ آقا برای چی زنده ای؟ به خاطر امام حسین. چرا؟ مگه تو دیوانه ای؟ زن و بچه نداری؟ کار زندگی نداری؟ هدف و درس و اینا نداری؟ بعضی ها رو امام حسین میزنه داغونشون میکنه، دیگه زنده است برای امام حسین. گفتم اون آقای کرمانی رو، قصه شو براتون، مریض شده بود، میگفت یکی دو سال آزگار تو بیمارستان ها و هیچ، دکترها جواب کردن، چون بدنم قوی بود ماشاءالله نجار، از دنیا نمی رفتم. آخر سال دکترها گفتن بیمارستان، گفت ببرید خونه، این چند روز دیگه از دنیا میره، ببریدش خونه، نمیتونیم، بیمارستان رو به عفونت کشیده بدن این. گذاشتن توی این اتاق و یک کمی تیمار میکردن، منم دیگه نه چیزی میتونستم بخورم. محرم بود، مادرم از مجلس روضه حسین علیه السلام برگشت، شروع کرد این دستمالی که باهاش گریه کرده بود رو من کشیدن. منم هی اشاره میکردم مادر ول کن دیگه، ما رفتیم. میگفت من برای حسین گریه کردم، باید بچه‌مو شفا بده. اینقدر گریه کرد و این دستمال رو تن من میکشید که چرخ و خون زده بود، کلیه‌هاش از کار افتاده بود. من خودم هم یه دفعه دلم شکست. حالا تو عالم عوامی خودم، خودش به من میگفت، تو عالم عوامی خودم میگفتم که امام حسین منو شفا بده، من روزه میگیرم تو کوچه ها برات سفره بندازم غذا بده. هی اینو تکرار میکردم. خودش میگفت، علما، دکترهای شهر همه میگفتن ما شاهدیم این معجزه براش اتفاق افتاده، ولی تو اتاق چی گذشته دیگه خودش میدونه. میگه دفعه شب یکی دو شب بعدش چشممو باز کردم، دیدم یه آقای بسیار زیبا تو دل برو با یه چشمای قشنگ با یه صدای نازنینی کنار تخت من رو صندلی نشسته. من از بس این آقا دلمو برد بلند شدم نشستم. حالا من ماهاس افتادم حواسم نیست. گفتم به به، نظر به صورت عالم عبادته اینه ها. فرمود خب ماشاءالله نجار، چی میخواد؟ گریه میکنی؟ گفتم من با اربابم حسین کار دارم. آقا فرمود خب من حسینم، چی میخواد؟ ببین حالت خوب شده. دست منو گرفت آورد کنار حوض حیات کوچیکی داشتیم کنار شیر آب، یه آبی داد بهم خوردم و ببین حالت خوب شده. رفت، من به خودم اومدم، اتاق بغل در زدم، زن و بچه‌م شیون کردم، همسایه‌ها فکرن من مردم، اینا دیگه دارن اینجوری میکنن، اومدن دیگه من خوب شدم. میگفت تو هفته سر صف نماز جماعت بودم، مردم به من نگاه میکردن میگفتن چقدر شبیه ماشاءالله نجاره، اون بنده خدا دیدید از دنیا رفت کنم چی؟ میگفتم بابا من خودشم، کسی باور نمیکرد. حالا ایشون که میگفت 40-50 سال من تا حالا دکتر نرفتم، چه خوب شدم. سال بعد محرم گفتم که من خوب شدنشو از امام حسین نمیخوام بگم، ما این زندگیشو میخوام بگم، این چیزیش که برای من خیلی قشنگ بود دل منو برده اینه. سال بعد میگفتش که من گفتم امام حسین من شفا پیدا کنم برات روزه بگیرم، کوچه باید برات سفره بندازم، یعنی از خونه بزنه تو کوچه. به خانواده گفتم، خانواده گفتن بابا ما صدقه خور شدیم سر مریضی تو، چیزی نداریم، تازه کارتو شروع کردی، حالا انشاءالله سالهای بعد. همون جور که گریه میکردم برای شفای خودم، گریه میکردم شبای محرم، حسین میخوام برات روزه بگیرم سفره بندازم ندارم، منم با این قولی که به تو دادم زندگی برام دیگه معنا نداره. میگفت یه نصف شب تو حیات داشتم زجه میزدم مثل دیوونه ها، همه بهم میگفتن حالا خل شدی، حالا بعدن، یه چایی بده روزه سر کوچه شریک شو. میگفتم نه، من گفتم کوچه ها رو باید سفره بندازم، ندارم. توفیق عمل رو نگاه کن، توفیقش هم بگیر ازشون. ما گریه نکردیم تا حالا، به خدا مادر دلش نمیاد بچه زیاد گریه کنه، یه کمی گریه میکنه میگه خب حالا باشه بعدن، یه کمی دیگه میگه بیا بابا بیا همین الان بیا باش. گریه محبت ها. و میدونید چرا بچه راحت گریه میکنه؟ آقای بهجت میفرماد برای اینکه اطمینان داره به دل مادرش، ولی ما به دل حسین اطمینان نداریم، گریه نمیکنیم. اون بچه اطمینان داره. میگه دیدم آقا با همون شمایل اومدن ماشاءالله بازم نشستی گریه میکنی. گفتم آقا میخوام روزه بگیرم برات ندارم. فرمود تو بلند شو اینجا رو آماده کن، روزه بگیر، بقیهش با ما، کاری نداشته باش. این حرفش البته خیلی آتیش میزنه. فرمود ماشاءالله نجار یه جارو بیار، میخوام خودم حیاتو جارو کنم، گریه کنم میام. گفتم نه آقا من خودم جارو میکنم. دیدم آقا شروع کرده حیاتو جارو کردن، میخوام زیر پای عزادارامو خودم جارو کنم. همون بهتر، ما نمیفهمیم چقدر ما رو دوست دارن. نمیفهمه، اون بهتر نمیفهمه، بهتر نمیفهمیم امام زمان شبا چقدر گریه میکنه برای ما، برای رنجای ما، برای غربت ما، برای مریضیای ما، برای حاجتای ما، برای گناهای ما، برای تقرب ما. همون بهتر نمیدونیم. میگه اومدم خونه خانواده رو بیدار کردم، گریه میکردم، آب و جارو شر فرشا رو آوردم زیرو انداختم، گفتم باید روزه بگیریم، آخه با چه پولی، قضا کی میخواد بده، من نمیدونم. نماز صبح خوندیم، دیدیم دارن در میزنن، در رو باز کردم، دیدم یه وانتی، یه بازاری اومده دم در، برنج خالی میکنه، دیگ خالی میکنه، چای خالی میکنه، گریه میکنه. میگم اینا چیه؟ میگه حرف نزن، هر چی تو دیشب دیدی منم دیدم، اینا مال روزه امام حسین. میگه از اون سال تا حالا همینجوری بساط ما بوده. نکنه شماها میبینید زینبشو از کوفه تا شام کتک زدن، اطمینانتون از حسین سلب شده؟ ها اونجوری نگاه میکنی؟ نکنه شما علی اصغرشو دیدی تیر زدن یه جرعه آب ندادن، اونجوری نگاه میکنی؟ رو چه حسابی؟ تازه یه حرف دیگه هم این آقا ماشاءالله زده، بذارید بگم، حالا ناله آخرت اگر میخواد اون باشه، یه رازی هم تو روزه ها هست، باید اونم بگم، نمیشه نگیم دیگه، امشب دیگه شب زیارتی حرم ابا عبدالله الحسین، اگه تو حرم بودیم من امشب این روزه رو برات میخوندم. آقا ظاهرن در اون گفتگو به ماشاءالله میفرماد، آقا ماشاءالله نجار چند روز میخوای روزه بگیری؟ میگفت من اصلا تو ذهنم نبود چند روز، همینجوری گفتم 10 روز. فرمود چرا 10 روز؟ 18 روز بگیر به یاد 18 ساله مادرم فاطمه زهرا. من بذارید یه حرفی به شما بزنم، قرارمون روز قیامت، یکی از دلایل بالا بودن بلا در کربلا اینه که اینا بچه های فاطمه، دلشون نمی اومد از مادرشون فاطمه کم داشته باشن در کتک خوردن و تازیانه خوردن، مادر ما رو سیلی بزنن، ما دخترامون سیلی نخورن، مادر ما رو تازیانه بزنن. مادر اون قله وقتی به این شکوه میرسه، اینا دیگه پرپر میزنن برا مادر. شما کدومتون هستید یه وقت مادرتون رو یه نامردی جلویتون سیلی بزنه؟ دیگه یادتون میره مگه این خاطره؟ وجودتون رو نابود میشه. مادر اولین شهیده است، طبیعیه. ای تیرها، ای شمشیرها، ای نیزه ها، مرا بگیرید. مدام تو کربلا ابا عبدالله الحسین صدا میزد، من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما، من پسر فاطمه ام. شاید یک بار گفت من پسرش علی ابن ابی طالبم، اینقدر به باباش علی ناسزا گفتن. الا لعنت الله.
بیان معنوی نقطه آی آف.